در من راهی ناتمام است که انتهایش تویی، حرفی نگفته بر لبانم مانده که نام توست. در من راهی ناتمام است که انتهایش تویی، حرفی نگفته بر لبانم مانده که نام توست. و تو این روزها در رویش بهار جلوه کرده ای که پریشان ترم کنی. مرحبا و هان که پریشان ترم کنون. در سفره جای نان حزنی سفید دارم و در کوزه جای آب شوقی رقیق. من شب خیال تو را بر خود می کشم تا به خواب روم، و تو هر صبح در گلوی گنجشک ها می دمی و من نمی دانم کی به خواب رفتم، کی بیدار شدم. مرحبا و هان که صبح و شامم شده ای. من اخیراً یه خوابی رو دو بار دیدم، خواب عجیبی هم هست. خواب دیدم که دنیا قراره به پایان برسه. حالا یکم خوابش پسرونه است دیگه. دنیا قراره با همه فرازمینی ها به پایان برسه و هیچ کس اینو نمیدونه جز من. من چطور میدونم؟ به طرز شگفت‌انگیزی از چرخه جهان تا ابد تکرار نیچه بیرون اومدم. یعنی من زندگی های گذشته رو یه بار مرور کنیم. جهان تا ابد تکرار نیچه چی میگه؟ میگه ما همین زندگی رو بی نهایت بار زندگی میکنیم. همینو یعنی اگر الان من اینجا نشستم، میلیاردها بار قبلا همینجا نشستم اینا رو به شما گفتم، میلیاردها بار بعد از اینم میشینم همینا رو به شما میگم. آره، من توی خواب میدیدم، یعنی تو حافظم بود که جهان چطور به پایان میرسه، فرازمینی ها حمله میکنن و اصلا هم شبیه فیلم ها نبود که زمینی ها بتونن باشون بجنگن و اینا. لحظه ای که فرمان حمله صادر شد، ظرف یه ربع تمدن بشری کلن برچیده میشد. توی حافظه من اینطور ثبت شده بود که اصلا فرصت نمیدادن بشر کاری بکنه، در آنی همه چیزو نابود میکردن. من تو خواب اینو میدونستم. روزی بود که قرار بود این اتفاق بیفته و من مجری تلویزیون بودم، منتها تو آمریکا. داشتم میرفتم سوار آسانسور بشم که برم برنامه ما اجرا کنم، ولی خب تو ذهنم این بود که خب من میرم پشت میکروفون، میرم پشت دوربین و برای مردم میگم قرار چه اتفاقی بیفته، میگم که دنیا به پایان میرسه امروز و براشون نظریه جهان تا ابد تکرار نیچه رو هم میگم اینطوریه، خوب به زندگیتون برگردین، نگاه کنین، سعی کنین تو این لحظات آخر اون چیزای خوبو به یاد بیارین که براتون مرگ راحت تر باشه. و نکتهش این بود که خودم خیلی تو صلح بودم تو خواب. دوبارم این خوابو دیدم. بار دوم مجری تلویزیون نبودم، سخنران بودم و میخواستم برای اون کسانی که شنونده من بودن برم سخنرانی کنم و اینا رو بگم. و باز در هر دو خواب خیلی تو صلح بودم با ماجرا، یعنی حس میکردم که نظریه جهان تا ابد تکرار نیچه به جونم میشینه و با خودم میگفتم که خب من تو صلح هم، اوکی، همین زندگی رو قرار میلیارد بار زندگی کنیم، فارغ از این که من خودم در واقع این نظریه نیچه رو قبول دارم یا نه. راستش اصلا باید بشینم فکر کنم بهش که ببینم قبولش دارم یا نه. اثرش رو قبول دارم، این که ما اگر این نظریه رو بهش فکر بکنیم بهتر زندگی میکنیم. اگه قراره فلان وارد فلان رابطه بشم و مثلا حس میکنم که نه این رابطه رابطه من نیست، با خودم میگم که حاضری 1 سال از عمرتو، 2 سال از عمرتو، اصلا تمام باقی عمرت رو تو رابطه باشه که دوست نداری و اینو میلیاردها بار تکرار بکنی. بعد اگه جوابم مثبت باشه میرم تو اون رابطه، اگه جوابم منفی باشه نمیرم تو اون رابطه. یا مثلا یه پولی رو پسنداز کردم به میگن بیا بریم سفر، با خودم میگم که حاضری میلیاردها بار این کار رو تکرار بکنی؟ شاید من این پسنداز رو بخوام کار بهتری باش بکنم، یا نه اصلا این پسنداز مونده رو دست من، چرا باش نرم سفر؟ اگه قرار باشه میلیاردها بار این کار رو تکرار بکنم، آیا راضی ام ازش؟ نه، اثرش مثبته، این در این شکی من ندارم. ولی اینکه آیا خودش رو قبول دارم، راستش باید بشینم خیلی بهش فکر کنم، فرصت نکردم. اینا رو گفتم که بگم من وقتی که هر دو بار وقتی از خواب بیدار می‌شدم حالم خیلی خوب بود، با اینکه توی خواب لحظات خیلی پرتنشی رو داشتم می‌گذروندم. یعنی اون لحظه‌ای که داشتم سوار آسانسور می‌شدم برم طبقه بالا برم استودیو که بعد اینا رو به مردم بگم، انقدر تحت فشار بودم. ولی از خواب که بیدار می‌شدم حالم خوب بود. چرا حالم خوب بود؟ چون توی خواب با مرگ در صلح بودم. بیدار که می شدم با خودم می گفتم دیدی تو خواب با مرگ در صلح بودی؟ چه حس خوبی بود با مرگ در صلح بودن، از مرگ نه هراسیدن. موزیک چرا پخش نمی شه؟ اینا رو گفتم که باز یه مقدمه‌ای بشه برای حرفای بعدیم. باز می خواهم در مورد خواب حرف بزنم، ولی بذاریم ببینیم موزیکمون چی پلی می شه. بح بح، شوپن، خانم آلیس، یه زن شوپن داشتنی. امشب شرابمون زعفرانیه، دمنوش زعفران درست کردم. ما وقتی که به خواب میریم، البته میدونید که خواب رو واقعا از جهات خیلی متنوعی میشه بررسی کرد، یعنی میشه فرویدی دیدش، میشه یونگی دیدش، حتی تعبیر خوابی که قدما انجام میدادن نشانه های زیادی وجود داره که راه به بیراه هم نمیبردن. صادقانه بخوام بگم من خودم شاهد بودم، شاهد تعبیر خوابهایی بودم که به وقوع پیوسته. و اینکه کسی آیا اینو قبول میکنه یا نمیکنه، درست همونطور که نظری فروید رو بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، نگاه یونگ به خواب رو بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، اون تعبیر معبران کهن رو هم بعضی قبول دارن قبول ندارن، اصلا نمیخوایم راجع به این بحث کنیم که آیا صحت داره یا نه. ولی خواب رو از نظرهای مختلف میشه بهش نگاه کرد و انتخاب میشه کرد که خب من از چه زاویه‌ای میخوام بهش نگاه بکنم. من یه قولی رو شنیدم با شما هم در میون میذارم، جالب اینجوری هم میشه نگاهش کرد. شنیدم کسی میگفت هر چیزی رو که در خواب میبینی خودتی، هر چیزی رو که در خواب میبینی خودتی. حتی من وقتی در این خوابایی که براتون تعریف کردم دقیق میشم، میبینم آره همش خودم بودم. یعنی حتی اون آدمایی که میخواستم برم اینا رو بهشون بگم، خود شما نبودین، خودم بودم. شما نبودین، خودم بودم. میشه اینطوری هم بهش نگاه کرد. حالا یه فرقی که عالم خواب با عالم مادی ما داره اینه که توش یک سری محدودیت ها به طرز شگفت‌انگیزی برداشته میشه. مثلا محدودیت ماده. ببینید، من میتونم، آیا معقوله به نظرتون من بیام به شما بگم که فلانی من دیشب خواب تو رو دیدم، خواب دیدم تو اتاق داشتی درس میخوندی، بعد اومدم بیرون دیدم تو آشپزخونه هم داری غذا میپزی، بعد اومدم تو کوچه دیدم داری دوچرخه سواری میکنی، بعد رفتم سر کار دیدم اتفاقا تو هم سر کاری. میبینید محدودیت ماده برداشته میشه. در عالم مادی شما فقط یه دونه از اینجاها میتونید باشید، ولی در خواب ممکنه. معقوله دیگه، من میتونم، آیا شما ممکنه من این خوابو ببینم؟ بله ممکنه. ممکنه خواب ببینم شما همزمان 10 تا جا هستید. پس محدودیت ماده برداشته میشه و این فقط یکی از محدودیت هایی است که برداشته میشه. خیلی عالم فراختریه عالم خواب. واقعیت اینه که من من یه بخشی از یه کتاب رو میخواستم براتون امشب بخونم در تایید این صحبتی که الان میخوام براتون بگم. بذارید ببینم کتاب رو پیدا میکنم. تنبلی کردم، آره کتاب رو پیدا کردم، حالا صفحش رو ببینم میتونم پیدا کنم. شما یه ذره حاج قربون بشنویم. ببخشید. سخته الان پیدا کردنش، اونجایی که میخواستم براتون بخونم. من اینو حتما در فرصت دیگه شاید همین فردا شب براتون از روی کتاب آقای پور نامداریان بخونم. حرف اینه، البته من قبل از اینکه این کتاب رو هم بخونم اینو میدونستم، قائل بودم به این و از اساتیدم شنیده بودم که بخشی از شعر شاعران ما، شاعران خاص ما، شاعران عارف مسلک ما مثل حافظ، بخشی از اشعارشون، ببینید عزیزای من، یا اینو میدونید یا بخش زیادی از اشعار حافظ رو نخواهید فهمید، هرگز نخواهید فهمید که بخش زیادی از اشعارشون یا در خواب اتفاق افتاده یا در حالتی شبیه خواب، در رویا. و اینها وقتی که میتونستن، وقتی چند بار تجربه میکردن احوالاتی رو، فرض کنید من این جهان تا ابد تکرار رو که تو خواب حظش رو میبردم، فرض کنید یاد بگیرم. ببینید من الان جهان تا ابد تکرار نیچه رو فقط میدونم. یادتونه بهتون میگفتم رازهای زندگی اینطوری که بله شما ممکن بدونین ولی تأثیری تو زندگیتون نمیذاره. زمانی تأثیر میذاره این رازها که به جانتون بنشینه. من نظری جهان تا ابد تکرار رو همینطوری هم میدونم، برای شما هم گفتم فرقی کردین، شما فرقی کردین. زمانی که به جانتون بشینه یهو تکونتون میده. من تو خواب این اتفاق بر من افتاده بود، برای من افتاده بود. چرا؟ برای اینکه مرزها و محدودیتها برطرف شده بود. چطور برطرف؟ وقتی که مرزها برطرف شده بود، من اون بهجتی رو که نیچه وعدش رو داده بود میچشیدم، حسش میکردم. حالا هنر من اینه که بتونم بیام در بیداری هم همین طور باشم. حالا فرض کنین من هر وقت حالم خیلی خوب نیست بتونم برم در حالتی رویاگونه و به حالتی برسم که جهان تا ابد تکرار نیچه بر من کاملا مکشوف و مشهوده و اون بست و اون حز و اون بهجت رو دوباره در خودم تجربه کنم. واقعیت اینه که شاعران عارف مسلکی ما میتونستن این کار رو بکنن. به خاطر همینه که حافظ انقدر به سحرخیزی پایبند بوده، برای اینکه در سحرگاه میتونسته این کار رو بکنه. این مقدمه رو داشته باشین تا بریم سراغ غزل امشب. غزل شماره 15، مقدمه خیلی طولانی شد، با این مطلع: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. مخاطب این شعر اگر از من میشنوید، موجودیه که حافظ در رویا باهاش ملاقات میکنه، گاهی به شکل یک دختر زیبارو، شاهد قدسی، که حتی اگر با نگاه مدرن هم نگاهش بکنیم و بگیم که اصلا خودشو داره تو خواب میبینه، اون وجه زنانه وجود خودش رو داره میبینه، ولی دوستش داره. بذارین اینطوری به شما بگم، اگر شما دوست صمیمی حافظ بودین و حافظ همه اسرارش رو با شما در میون میگذاشت، احتمالاً با شما درباره یک رویای تکرار شونده صحبت میکرد که درش یک زن بسیار زیبا رو با روبنده میبینه و هر از شنگاهی که فرصت میکنه بهش نزدیک بشه میتونه روبنده رو از صورتش برداره، و گاهی وقتا این زن زیبا به شکل یک مرغ بهشتی در خوابش ظاهر میشه. یعنی فرض کنین من حافظم و شما دوستمین، بهتون میگم که امشبم خوابش دیدم، منتها شبیه یک مرغ بهشتی بود، مرغ بود، یک مرغ بهشتی بود، ولی من میدونستم که این همونه. میبینید این ادبیات، ادبیات خوابه. مثلا من ممکنه به شما بگم خوابتو دیدم، خوابی گنجشکو دیدم، ولی میدونستم که این گنجشک تو خواب تویی. این ادبیات، ادبیات خوابه. ای شاهد قدسی، حافظ دوست صمیمی شماست، میگه من اینو در خلوت به شما میگه که فعلاً من بعضی وقتا خواب یک زن زیبا رو میبینم که روبنده بسته و گاهی به من اجازه میده بهش نزدیک بشم و روبندش رو بردارم، گاهی اوقات به شکل یک مرغ بهشتی در خواب من ظاهر میشه و من بهش آب و دانه میدم، و هر بار که از این خواب بیدار میشم تو آسمونم. میتونید تصور کنید حالش چقدر خوبه؟ چشاشو باز میکنه، آفتاب ساعت مثلا 10-11 صبح افتاده تو خونه، کش میاد، یادش میاد که داشتم تو خواب به مرغ بهشتی آب و دونه میدادم. این کتابی که پیش روی منه عنوانش هست رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، تحلیلی از داستانهای عرفانی فلسفی. به به به،
آنان که بردارن بردارن بدین درگاه حافظ را، چو میخوانن میرن یا چو میخوانم میرم جان یا
تعبیر از تجارب عارفانه و معرفت ناشی از آن جدا از هر تحلیل عینی یا ذهنی یا متافیزیکی یا مادی که از این پدیده داشته باشیم، چنان که دیدیم جز از طریق رمزی کردن زبان ممکن نیست. اما در اینجا لازم است به دو نکته اشاره کنیم. یکی آن که صوفیان وقتی خود از رمز سخن میگویند، مفهومی گسترده تر از تعریفی که ما در این دفتر در نظر داریم در نظر دارند، زیرا آنها مفاهیم انتزاعی در زبان را نیز رمز میخوانند، چرا که بر آن مفاهیم بار معنوی تجربه های شخصی خود را که بیرون از تجربه های معمولی و عمومی است تحمیل میکنند. به همین سبب مثلا عین القضات عقیده دارد که الفاظی که عارف به کار میبرد دام علمای قشری و اهل استدلال و جدل است، زیرا آنان از این الفاظ معنی ظاهر را میفهمند. شاهد قدسی، منظورش یه دختر زیباست که شبا میره میخونه نقاب از روش برمیداره، مرغ بهشتی؟ نه، منظور اینا نیست. در عالم کشف و شهود اینها رو میدیدن. حالا من برای اینکه شاید ذهنتون هنوز آماده نباشه میگم در عالم خواب، ولی واقعیت اینه که چیزی بین خواب و بیداریه و تصاویری رو میبینن و حالی بهشون دست میده و حالا بنا به دلایل مختلف، برخی مثل احمد غزالی به درخواست شاگردانش میاد این تجربیاتش رو مینویسه، یکی برای اینکه یادش نره چی تجربه کرده میاد تجربیاتش رو مینویسه، یکی هم مثل حافظ ازش استفاده میکنه تا اشعار غنیتری بگه. اما جملگی ناچارند که رمزی حرف بزنن، چون نمیشه غیر از رمز اونها رو به بیان رسوند. در واقع یک معنایی بر اونها ظاهر میشه که یک بار به شکل یک زن زیبا با روبنده میبیننش، یک بار به شکل یک مرغ بهشتی میبیننش و و و و. حالا نکته چیه؟ همونطور که بهتون گفتم بعضی وقتا این حافظه ما دچار قبضه و در حالت قبض این اتفاقات رو نمیتونه تجربه کنه. هر چقدر تلاش میکنه، هر چقدر سحر و بیدار میشه، بیدار میمونه، این وصله اتفاق نمیفته، چون تو قبضه. و اون وقته که میاد همچین شعری رو میگه: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت. آخ که من اون موقع که میای تو رویام و بند نقابتو باز میکنم چه حال خوشی دارم. ای مرغ بهشتی که دهد آب دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز. من دیگه خواب ندارم، انقدر به این فکر میکنم، به این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. تو آغوش کی میری میخوابی؟ درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. برای اینکه این بیتو معنی کنم یه ذره باید باز جلوتر بریم، ولی شاید الان زمانش نباشه. به خود بیت بپردازیم. میگه که احوالی، اینکه تحلیل عمیق‌ترش میمونه برای بعد، یعنی بعدن راجعش صحبت میکنیم، ولی میگه درویش، یعنی خود حافظ، درویش نمیپرسی، میگه احوال درویش رو نمیپرسی، ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. تو نمیخوای آخرتتو آباد کنی؟ میخوای یا نمیخوای؟ آمرزش میخوای یا نه؟ ثواب میخوای یا نه؟ پس چرا درویشو نمیپرسی؟ حرفش اینه. این بیت واسه این بیت یه صحبت ادبی هم داشتم، اونتا فکر کنم طول بکشه، امشب برنامه همون یکم طولانی میشه اینطوری. باری راه دل عشاق زدان چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. میگه اون چشمای خمار تو راه دل عشاق زد، مثل دزد سر راهشون قرار میگیره، از هست و نیست ساقط میکنه عشاق تو، و این خماری چشم تو گواهیست بر این که شرابی که میخوری بد شرابیه، بد شرابیه. یه از اول بخونم بیام پایین. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زدان چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. اینجوری که تو دزدی میکنی راه دل عشاقتو میزنی، معلومه که شرابت شراب قویه. تیری که زدی بر دلم، این مصرع رو دو جور میشه خون، تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت. میگه تو با غمزه خودت یه تیر سمت من پرتاب کردی، سمت دل من، که خطا رفت. یکی اینطور میشه خوند، یه بار دیگه گوش کنی. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت. یا اینکه اینطور میشه خوندش که من با این شکل دوم موافق ترم. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت. چرا خطا رفت؟ چون وقتی تیر رو زدی غمزه اومدی، نمیخواستی بزنی. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت. تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت. میگه حالا تا ببینیم اون خطایی هم که کردی در واقع رای ثواب بوده، ثواب باسه صابون، یعنی درستی، رای ثواب، رأی درست. میگه تا باز، یعنی دوباره، تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت، یعنی اون تیری هم که زدی و به خطا رفت در واقع رای ثوابت بود، نمیخواستی بزنی، غمزه کردی آخرین لحظه، یه اشوه اومدی تیر کج رفت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. حافظ در قبض و دلتنگ وصل و بسته. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. یه جای بالایی نشستی، معلوم صدای من رو نمیشنوی، تو اون بالا مالاهایی، من هرچی داد میزنم نمیشنوی، از اینکه نمیشنوی میفهمم خیلی بالا مالاها نشستی. تو دیوان شما احتمالا بیت بعدی اینه: دور است سر آب از این بادیه هشدار. ولی بیت بعدیش اگر قبل از این خونده بشه درست‌تر شنیده میشه، چون یهو مخاطب شعر عوض میشه. تا الان داشت با اون شاهد قدسی حرف میزد، از اینجا بعد با دل خودش حرف میزنه. پس این بیتی که اشارش به دل خودشه رو اول من میخونم. پس گفتیم با شاهد قدسی حرف آخرش رو زد، هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، این همه شعر گفتم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. حالا بیت بعد، تا در ره پیری، این بیتم دو جور میشه خون، تا در ره پیری به تا در ره پیری به چاین روی ای دل، باری به غلط صرف شده ایام شبابت. یعنی در جوانی همش فکر میکردی که پیریمو چی کار کنم، تو پیری چی کار کنم، پیریمو چطوری سپری کنم. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شده ایام شبابت. عمرتو صرف این کردی که به این فکر کنی که پیریمو چطوری بگذرونم. یا این معنی دوم که فکر من به نظر من زیباتره، تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. میگه که ایام شباب و جوانیت که به غلط صرف شد، حالا ببینیم در دوران پیری چی کار میکنی. مشخصا حافظ این غزل رو در سالهای پیری خودش گفته، زمانی که به مدارج بالاتری هم رسیده، دسترسی داشته به ملاقات با شاهد قدسی. بله، تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. دور است سر آب، تو دیوان شما احتمالا نوشته از این بادیه، در حالی که در نسخ قدیمی خیلی هاش اومده در این بادیه. ببینید ما هیچ وقت نمیگیم که، فرض کنید بادیه یعنی بیابان، توی بیابون نمیگیم که سر آب یعنی چشمه. دور است سر آب از این بادیه، چشمه از این صحرا دوره، نه چشمه تو خود صحراست، ما تو دوره. میدونید ما هیچ زبان فارسی ما اینطوری حرف نمیزنیم. دور است سر آب در این بادیه، هشدار تا قول بیابان نفریبد به سرابت. قول بیابان هم احتمالا یکی از همون چیزهایی که میگم ما هرچی تو خواب میبینیم خودمونیم. حتی اگر اونطوری هم نگاه بکنیم، حافظ یک وجه شاهد قدسی داره، یک وجه قول بیابان، یا اینکه در عالم رویا هم شاهد قدسی رو میدیده، هم چیزی شبیه به قول بیابان. دور است سر آب در این بادیه، هشدار تا قول بیابان نفریبد به سرابت. سر آب اونجایی که تو میخوای دوره، تو این راهی که تو اومدی، این راهی که ما پیش گرفتیم، جناب حافظ در واقع داریم دنبال حافظ میریم، مقصدش دوره، سر آب دوره. اگر نزدیک چیزی دیدی این سرابه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت، نمیشه زود بهش برسی. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، تو بعضی از نسخ و واقعا بهتره به جای منزلگه عشرتگه اومده. چرا؟ برای اینکه منزل خودش اسم مکانه، گه و گاه هم پسوند اسم مکان سازه، نمیشه بگیم منزلگه، منزل، ولی عشرتگه یعنی جایگاه عشرت، درست شد؟ ای قصر دل افروز که عشرتگه انسی، احتمالاً در واقع مصححان مذهبی تر حافظ عشرتگه رو تبدیل به منزلگه کردن. ای قصر دل افروز که عشرتگه انسی، احتمالا منظورش یا میخانه است یا خانقاهه. یا رب مکناد آفت ایام خرابت، آرزو میکنم که از آفت ایام در امان بمونی، ای خانقاه، ای میکده، ای خرابات. جالب بود، پدرم که اومد خونم اولین چیزی که گفت خراباتی ساختی واسه خودتا. من خودم متوجه نیستم این سبک زندگیمه، ولی خب اون تصویری که تو ذهن پدرم اومده جالبه، گفت خرابات، من خوشم اومد، خراباتی ساختی واسه خودتا. اجرای جان ویلیامزشه. جان ویلیامز، من خیلی سونر تو موزیکالی تش رو دوست دارم. اصلا سال هاست موریدشم. باری ای قصر دل افروز که عشرتگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. بیت آخر: حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم زعتابت. حافظ غلامی نیست که از بزرگ خودش فرار کنه، بگریزه. لطف کن، صلحی بنما و برگرد که من خرابم از عتاب و سرزنش تو. بسیار خوب. امیدوارم تونسته باشم منظور رو رسونده باشم بهتون. این موضوعی که امشب راجع به صحبت کردیم، بعد از این باهاش زیاد کار داریم. به غزلیاتی میرسیم که خیلی واضح تر از این از عالم رویای حافظ، از عالم کشف و شهود حافظ سرچشمه گرفته و رمزگونه بیانش کرده. نمیدونم، بذاریم ببینم وقت داریم تا بخونیم. نه دیگه، وقت نداریم تا بخونیم. باشه، برای شبای بعد بریم سراغ كل غزل. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل و شاق زدن چشم خمارین پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندی شکند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. پیداست نگارا که بلند است جنابت. تا در ره پیری به چاهین روی ای دل، باری به غلط صرف شده ایام شبابت. باری به غلط صرف شده ایام شبابت. دور است سر آب در این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد. صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. امشبم شبی بود حرفای مهم می زدیم. داشتم فکر میکردم خیلی الان با آمار کار ندارم، ولی نصف کسانی که صدای سخن عشق رو شروع کردن میشنیدن دیگه الان همراه ما نیستن. و درستش هم همینه. پیش میریم دیگه، میریم ببینیم چی میشه. پس امشبم شبی بود. اینجایی که سیمم وصل میشه رو بشنویم، بعد خدافظی کنم. وای واقعا این قسمت گیتارم قشنگ حرف میزنه. میگم من دیگه نمیتونم اینطوری بزنم، یه بار تونستم نواختم دیگه. باری دوستتون دارم، برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.